سلام، من اکبر شربیانی هستم و اینجا پادکست های هشتگ زندگیه. شما شنونده اپیزود 13 از کتاب وابسته یک دم هستید. با من همراه باشید. وابسته یک دم، اثر اروین یالوم. این داستان سه گریه، صفحات 189 تا 198. فقط برای یک بار مشاوره دیدمش سالها پیش، اما آن جلسه به روشنی در یادم نشسته است. هلنای اندوهگین جذاب خوش‌زبان پیشم آمد که درباره دوستش بیلی صحبت کند و در این گفتگو سه بار به گریه افتاد. بیلی که 3 پیش مرده بود در ذهن هلنا به نوعی شمایل بدل شده بود. این دو عوالم کاملا متفاوتی داشتند. بیلی همجنسخواه بود و کولیوار در محله سوهو زندگی می کرد و هلنا 15 بود که ازدواج کرده بود و در پناه آغوش ولرم بورژوازی می زیست. با این همه این دو عمری دوست هم بودند. از کلاس دوم ابتدایی با هم آشنا شده بودند و بعدها در دهه دوم زندگی با چند نفر دیگر در بروکلین همخانه و همخرج شده بودند. هلنا بی پول بود و بیلی پولدار. هلنا محافظه‌کار بود و بیلی لاابالی. هلنا مردم گریز بود و بیلی مردم دار. بیلی بلوند و خوش قیافه بود و موتور سواری یاد هلنا داده بود. هلنا این خاطره را که تعریف می‌کرد چشم‌هایش برق می‌زد. یه بار 6 تمام آمریکای جنوبی رو با موتورسیکلت گشتیم. فقط یه کوله کوچیک پشتمون داشتیم. اون سفر مثل نقطه اوج زندگی من بود. بیلی همیشه میگفت بیا همه چیزو امتحان کنیم. بذار هیچ حسرتی به دلمون نمونه. بذار ته زندگی رو در بیاریم و هیچی برای اسرائیل نذاریم. اون وقت 3 پیش یه دفعه طفلک بیلی سرطان مغز گرفت و 1-2 بیشتر نکشید که مرد. ولی اینجا نبود که هلنا به گریه افتاد. چند دقیقه بعدتر بود. میدونین، 7 قبل من به نقطه عطفی تو زندگیم رسیدم. تو آزمون ایالتی قبول شدم و رسما پروانه اشتغال روانشناسی بالینی گرفتم. تبریک میگم هلنا، واقعا نقطه عطفی واسه خودش. خب دکتر، ولی نقاط عطف همیشه خیلی خوشایند نیستن. چطور هلنا؟ آخه 7 پیش شوهر من پسرها و دوستاشو برد سفر خارج از شهر. به همین خاطر وقت داشتم که حدودا 1 زندگیمو مرور کنم. خونه رو تمیز کردم. یکی یکی همه کمدا رو که پر از خرت و پرت به درد نخور بود مرتب کردم تا رسیدم به یه آلبوم کهنه از عکسای بیلی که خیلی سال بود بهش نگاه نکرده بودم. نفس عمیقی کشیدم. یه لیوان نوشیدنی برای خودم ریختم. یه گوشه از زمین نشستم و یواش یواش ورقش زدم. ولی این دفعه با یه دید کاملا متفاوت، با چشه یه روانشناس. چشم افتاد به یکی از عکسای بیلی که از همه بیشتر دوستش داشتم. نشسته بود روی موتور، یه کاپشن چرم با زیپ باز تنش بود که با اون لبخند گرم و اغواگرش لیوانش رو به سمت من بالا گرفته بود. انگار داشت دعوتم میکرد با هم نوشیدنی بخوریم. من همیشه این عکس رو دوست داشتم، اما اون روز یه دفعه متوجه شدم که بیلی دچار شیداییه، اختلال دو قطبی. انگار یه پتک تو سرم زده بودن. فکر کردم همه اون ماجراجویی ها، همه اون خلوچل بازی های بی حساب کتاب ما چیزی نبوده جز. و اینجا بود که هلنا به هقهق افتاد. اولین بار، چنان که گریه راه نفسش را بست، دلداریش دادم. میخوای جملتو تموم کنی هلنا؟ تمام اون کارا چیزی نبود جز چی؟ هلنا همچنان میگریست. سر تکان داد و عذرخواهی کرد که تمام دستمالهای روی میز مرا بیرون کشیده. خود را جمع و جور کرد، بیان که به پرسش من توجهی کند گفت همون موقع بود که تلفن زدم از شما وقت گرفتم. حالا این فکر که بیلی دچار اختلال دو قطبی بوده به کنار، از اون بدتر 1-2 بعدش بود که داشتم آخرین ایمیلایی که برام فرستاده بود و نگاه میکردم. بیلی این آخریا که چیزی به مرگش نمونده بود یه ایمیل محبت آمیز برام فرستاد. توش نوشته بود که من چقدر براش عزیزم و قدر این دوستی رو خیلی میدونه و با وجود اینکه مغزش داره تیکه تیکه میشه به خاطراتی که از من داره چنگ زده. بعدش و اینجا هلنا در هم شکست و به زاری در آمد. بار دوم همچنان که سخت و سنگین هقهق میکرد باز دست دراز کرد تا دستمال بردارد. سعی کن حرف بزنی هلنا. هلنا هخخ کنان گفت: بعدش بیشتر که دقت کردم دیدم این ایمیل رو برای بیشتر از 100 نفر فرستاده. من فقط یکی از اون 100 نفر بودم. دقیق تر بگم یکی از اون 113 نفر. باز چند دقیقه سخت گریست. کمی که هقهقش فروکش کرد گفتم: بعد چی شد هلنا؟ خب دکتر، بعد چشم افتاد به یه برگه دیگه از همون آلبومی که کلن فراموشش کرده بودم. روی این صفحه کاغذ چسبونده بودم. یه دعوتنامه بود به یکی از اون مهمونی‌های دیوانه‌وار تولد که همیشه تو بروکلین ترتیب میدادیم. میدونی آخه من متولد 11 ژوئنم و بیلی متولد 12م. تولدمون فقط چند ساعت با هم فرق داشت. واسه همینم همیشه جشن تولدمون رو با هم میگرفتیم. و باز اشکش در آمد هلنا برای بار سوم. قدری صبر کردم و بعد به جای او جمله‌اش را کامل کردم. همیشه جشن تولدمون رو با هم میگرفتیم و الان اون مرده. تصور ترسناکی بوده حتما. آره دکتر. و هخخ کنان سر تکان داد. نگاهی به ساعتم انداختم. هلنا فقط یک جلسه مشاوره خواسته بود و حالا هم تنها 20 دقیقه از وقت ما مانده بود. هلنا، بذار اول راجع به این گریه آخری صحبت کنیم. بیلی هم سن و سال تو بود، فقط با چند ساعت فاصله، و الان مرده. بگو در این مورد نظرت چیه؟ چه فکری میکنی؟ خب دکتر، من فقط از سر تصادف کلان اینجا و بیلی مرده. ممکن بود برعکسش بشه. یادم میاد با هم یه روز رفتیم مسابقه اسب دوانی. من تا حالا نرفته بودم. بیلی شرط بندی نکرد و وقتی تعجب منو دید یه جواب عجیب داد. گفت: همین که تو بخت آزمایی حیات برنده شده براش بسه. همین که اینقدر خوش اقبال بوده که از بین چند میلیون تخمک و اسپرم بلیت برنده نصیبش شده واسش کافیه. به بلیت‌های پاره بازنده که کف زمین افتاده بود اشاره کرد و گفت: مدیون بخت آزمایی حیات میشه اگه به جای نصیب بردن کامل از زندگی پولشو دور بریزه یا از دیگران بچاپه. و هلنا، فکر میکنی که بیلی نصیبش از زندگی برد؟ آره، اینطوری فکر میکنم دکتر. هیچکی رو سراغ ندارم که انقدر سرزنده و انقدر نترس باشه و بتونه این همه از نفس زنده بودن لذت ببره. در پاسخ هلنا گفتم: و وقتی اون همه شور زندگی خاموش میشه، زندگی خود آدم بدجور پایدار به نظر میاد. درسته؟ هلنا سر بلند کرد. انگار از صراحت من قدری جا خورده بود. دقیقاً درست دکتر. و باز مشتی دستمال کاغذی بیرون کشید. پس هلنا، این اشکا به خاطر خودت هم هست. مرگ بیلی فانی بودن خودتو عینی‌تر و ملموس‌تر کرده. اولین بارته که اینطوری با مرگ روبرو میشی، درسته؟ نه، فکر میکنم تو بچگیم خیلی پیش اومده که به مرگ فکر کنم و واقعا این فکر منو تکون داده. هر بار که به مراسم خاکسپاری میرفتم شبا خوابای بد میدیدم و به مرگ فکر میکردم. همینطور روزی که پسر بزرگم به دنیا آمد، گریهشو که شنیدم یه حالت عجیب غریب به من دست داد. چرا هلنا؟ میدونی دکتر، به خاطر اینکه یه مسئله خیلی واضح و پیش چشم آورد. اینکه زندگی از یه جا شروع میشه، بعد با یه الگوی خطی پیش میره. من فقط در حکم یه حاملم که مشعل زندگی رو سپردم به پسرم و اونم به دست نفر بعدی و بعد اونم میمیره. به نظرم تولد پسرم من فهمون که یه زمان محدودی داریم هممون و من هم مطمئنن استثنا نیستم. به هلنا گفتم: میخوام برات بگم الان چی تو ذهنت میگذره. این حرف بیلیه که حسرت به دل نمون. از چیزایی که میگی اینطور پیداست که شما دو نفر مصداق همین حرف بودین. درست فهمیدم؟ بله دکتر، دقیقا همینطوره. میدونی هلنا، من اینو از اون شور و شوقی که موقع صحبت کردنت از اون دوره تو چشت پیداست میفهمم. پس از اون دوره هیچ حسرتی به دلت نمونده، نه؟ نه دکتر، اصلا و ابدا. خیلی خوب، و زندگی الانت با همسر و پسرات چطوریه؟ آها، خب شما اصلا وقت تلف نمی‌کنین. این یه ماجرای دیگه است. من الان زندگی نمی‌کنم دکتر، فقط دارم میگذرونم. اینطوری نیستش که بتونم طعم تک تک لحظه‌هامو بچشم و لذت ببرم. میدونی این چیز میزا و وسایلی که دور و برمه منو سنگین کرده. هزار جور لباس و ملافه و رو تختی و چراغ و دستکش بیسبال و چوب گلف و چادر و کیسه خواب و این داستانا. دقیقاً برخلاف اون سفری که با موتورسیکلت به اتفاق بیلی 6 ماه گشت و گذار تو آمریکای جنوبی داشتین، فقط با یه کوله پشتی سبک. درسته هلنا؟ آره دکتر، اون که بهشت بود، خود بهشت بود. الان همسر من مرد خیلی نازنینیه، واقعاً دوستش دارم، اما واقعاً دلم واسه اون سبکباری تنگ شده. کاش میشد باز با یه کوله سبک زندگی کنم. اما الان این همه چیز میز، این همه خرت و پرت. یه وقتی تصور میکنم کی بیل میکنی که گنده سقف خونه رو خراب میکنه میاد پایین، همه یه خرت و پرتا رو، همه این تلویزیونا و دیویدی پلیرا و مبل و ماشین ظرفشویی گنده رو به دندونش میگیره میبره. و بعد که میبردشون بالا میبینم چند تا این صندلی های تاشوی برزنتیمون از دندوناش تاب میخوره. خب هلنا، از حسرتایی که تو زندگی چند سال اخیرت داری بیشتر بگو. میدونی دکتر، قدر زندگی رو ندونستم. اونجوری که باید زندگی نکردم. شاید زیادی گیره این تصورم که زندگی واقعی اون چیزی بوده که با بیلی داشتم. و هلنا، به نظر میاد باور تو کنار اومدنت با واقعیت مرگ خودتو خیلی سخت میکنه. همیشه وقتی آدم تصور میکنه نصیبش رو از زندگی نبرده، فکر کردن به مرگ خیلی دردناکه. هلنا سر تکان داد. حالا دیگر تمام هوش و حواسش به حرفای من بود. خب هلنا، بیا بریم سراغ اون دوتا گریه دیگه. یکیش موقعی بود که فهمیدی بیلی برای بیشتر از 100 نفر یه ایمیل خداحافظی فرستاده. بیا از این قضیه حرف بزنیم. من فکر کنم گریه مال این بود که دیگه احساس خصوصی بودن نمی کردم. آخه ما یه روزگاری با هم صمیمی بودیم. خیلی صمیمی بودیم. با بیلی زیاد رفت آمد داشتی هلنا؟ آره قبلنا زیاد بود، اما این چند سال گذشته نه. از 10 سال پیش که رفتم اورگون دیگه نه. هر کدوم از ما یه سر آمریکا زندگی میکردیم و من نهایتا میتونستم سالی 1-2 بار ببینمش. قدری فکر کردم. چیزی که به نظر من میرسه هلنا اینه که بیلی که غده سرطانی به مغزش حمله کرده بود و شاید مثل خیلی از آدمای دم مرگ احساس تنهایی و ناامیدی میکرده، به همه آشناها و دوستاش برای هر کسی که میشناخته ایمیل فرستاده و به اونا متوسل شده. به نظرم میشه این کارو درک کرد و به نظرم با سرشت انسانی ما مطابقت داره. ولی فکر نمی کنم بشه اینو به این معنا گرفت که میخواسته چیزی رو در مورد رابطه شما دو نفر القا کنه. بله میدونم، به خدا من اینو خیلی خوب میدونم دکتر. من به خاطر اینکه روانشناس هستم مدام با زوجا سر و کار دارم. تقریبا هر روز دارم به یکی از مراجعان میگم که هر عملی که از یکی از شما سر میزنه لزوما به این معنا نیست که میخواد چیزی در مورد این رابطه ابراز کنه. دقیقا هلنا، و از اون هم بی‌ربط‌تر، ربط دادن این ایمیل به اصالت رابطه تو بیلیه، رابطه‌ای که سالها پیش با هم داشتیم. رابطه آدم ها ممکنه قطع بشه، اما این به معنی نفی اون جایگاهی که تو یه روز توی اون رابطه داشتی نیست. و از اینجا میرسیم به اولین گریه‌ت. وقتی داشتی میگفتی که یه دفعه فهمیدی بیلی دوچار شیدایی بوده. سعی کن یادت بیاد چرا به خاطر این قضیه گریه کردی؟ خب دکتر، اختلال بیلی الان به نظرم خیلی واضحه. میدونیم بیلی هیچ وقت نمی ایستاد. همیشه با سرعت پیش میرفت. اصلا آهستگی واسش معنا نداشت. نمیفهمم چطور همون موقع متوجه نشدم. باورم نمیشه. اما هلنا، بیا ببینیم چرا انقدر جا خوردی. خب دکتر، به خاطر اینکه باعث شد به کلی تو درکم از واقعیت شک کنم. چیزی که من یه زمانی اوج زندگی میدیدم، اون دوره طلایی، دوره‌ای که من و اون با اون همه شور و وجدمون طعم زندگی رو میچشیدیم، هیچ کدوم واقعی نبود. حالا میفهمم که همه اینا هیچی نبوده جز تظاهرات شیدایی. هلنا، میتونم بفهمم چقدر احساس پادر هوا بودن میکنی؟ این همه سال زندگی تو به یه شکل مشخص میدیدی و حالا مواجه شدی با یه روایت تازه و متفاوت از واقعیت. ضربه بزرگیه که گذشته درست جلوی چش آدم عوض بشه. و یه نکته خیلی غم‌انگیز دیگه هم تو حرفات هست. این خیلی ناراحت کننده است که بیلی، این آدم سرزنده و عزیز، این دوست تمام عمر، یه دفعه کاهش پیدا میکنه به یه تشخیص روانشناختی. و تمام دوره جوونی تو کنار اون همه تجربه های باحال و قشنگ یه دفعه تبدیل میشه به هیچی، به تظاهرات شیدایی و بس. اما از اون چیزی که گفتی معلومه که بیلی خیلی بیشتر از همچین برچسبی بوده. آره دکتر، میدونم میدونم، اما الان واقعا نمیتونم از دست این فکر خلاص بشم. پس هلنا بذار بگم الان داری چی تو ذهنت میگذره. وقتی گفتی همه زندگی دوره جوونیت هیچ چیزی نبوده جز تظاهرات شیدایی، پشتم لرزید. داشتم فرض میکردم که یکی بخواد این نگرش هیچ چی نبوده جز رو به اون چیزی که همین الان بین ما دو نفر داره میگذره تعمیم بده. لابد الان میگه این جلسه هیچ چی نیست جز یه بدبستون تجاری و من دارم پول میگیرم که حرفای تو رو گوش بدم و یه جوابی هم بهت بدم. یکی دیگه ممکنه بگه که اگه من به تو کمک میکنم که حالت بهتر بشه در عوض میتونم یه دستمزد بیشتری بگیرم. یا بگه من به خاطر کمک کردن به تو برای پیدا کردن یه معنا تو زندگی به زندگی خودم معنا میدم. و بله اینا همه به نوعی درسته. اما اینکه بگیم روان درمانی هیچ چیزی نیست جز هر کدوم از اینا واقعا از حقیقت خیلی دوره. من فکر میکنم که تو و من خیلی به هم نزدیکیم که یه چیز واقعی بین ما داره میگذره. تو خیلی از درونیات تو وجود تو با من در میون میذاری و من به خاطر شنیدن حرفای تو واقعا متاثر میشم و به تو احساس نزدیکی میکنم. اصلا دوست ندارم که ما دو نفر یا بیلی به یه تعبیر تکبودی تبدیل بشیم. اون تصویری که از بیلی برای من گفتی، اون لبخند گرم و اغواگر برای من واقعا خوشاینده. اون موتور سواری شما تو آمریکای جنوبی به چشم من واقعا حسرت برانگیزه و به نظرم غم انگیزه که تو داری این همه رو از خودت دریغ میکنی. جلسه را که به پایان بردیم هر دو خسته بودیم و چیزی بر ما روشن شده بود. هلنا توانسته بود گذشتش را باز پس گیرد و از نو زندگیش با بیلی را عزیز بدارد. و من نیز بینش تازه‌ای در باب بیزاریم از مقوله تشخیص یافته بودم. من از همان دوران کارآموزی روانپزشکی دسته‌بندی‌های معمول در تشخیص اختلالات روانی را پراشکال می‌دیدم. در جلسات رایزنی بسیاری از مشاوران بر سر تشخیص دقیق مشکل مراجعی که موضوع صحبت بود اختلاف نظر داشتند و من کم کم به این دریافت رسیدم که این اختلاف نظرها عموماً نه از خطاهای متخصصان بلکه از عیبی ناشی می شود که ذاتی امر تشخیص است. در دورانی که سرپرستی بخش بیماران بستری در بیمارستان دانشگاه استنفورد را بر عهده داشتم، برای تجویز درمان دارویی مناسب به تشخیص اتکا می کردم. اما در این 40 سال گذشته که در مقام روان درمانگر با مراجعانی کمتر آشفته سر و کار یافتم، می بینم روند تشخیص تا حد بسیاری امری است نامربوط. و به این باور رسیدم که بندبازی‌هایی که ما روان درمانگران برای برآوردن درخواست‌های شرکت‌های بیمه در باب تشخیص دقیق باید بکنیم هم به درمانگر زیان می‌رساند هم به مراجع. فرایند تشخیص در حکم پوست باز کردن از جهل و رسیدن به کنه آن نیست. دسته‌بندی‌های تشخیصی امری است ابداعی و ساختگی، حاصل رأی‌گیری در فلان کارگروه تخصصی است و با گذشت هر دهه تجدید نظرهای چشمگیری در آن صورت می‌گیرد. اما ملاقات من با هلنا این نکته را به من فهماند که این تشخیص‌های سوری در باطن بسیار بیش از مانعی ساده است. ممکن است به واقع ما را از کارمان باز دارد چون موجب درست ندیدن یا حتی نفی کردن آن انسان بی همتای چند بعدی حی و حاضری می شود که در مطب پیش روی ما نشسته است. بیلی یکی از این قربانیان چنین فرایندی بود و من خرسند بودم که در احیای پیچیدگی و شور حیاتی او در ذهن هلنا نقشی داشتم.